17 هست و میخواییم در مسیر بهش رو به مدت 60 دقیقه تقدیم شما بزرگواران بکنیم. با رادیو معارف همچنان همراه باشید. یا علی مدد.
من امیدی کمکم کن از بهشت رونده نشم، به من امیدی کمکم کن از بهشت رونده نشم
در مسیر بهشت،
به من امیدی گوشه نگاه تو ازم نگیر، به من امیدی گرمی پناه تو ازم نگیر، به من امیدی نوکری تو راه تو ازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هر چه دارم از کرام اهل بیت است، گنج دو دنیا زیر گام اهل بیت است، زیباترین جا کنج بام اهل بیت است، صبح و مسا ذکرم سلام اهل بیت است.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجاج.
سلام خدا بر پیامبر نور و رحمت که به تنهایی نشان دهنده لطف بی پایان خداوند بر بندگانش.
ذراری احمد و بن علی خلیفته فهم لب اللباب، لب اللباب.
صلوات خداوند بر اهل بیت پیامبر که هر کدومشون به شکلی ما رو در مسیر بهشت قرار میده.
نزل الكتاب،
نزل الكتاب
و هم حجاج الاله على البرايا
و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار ویژه برنامه در مسیر بهشت که در این عصر زیبای تابستانی همراه ما شدید. از ساعت 17 تا ساعت 18 کنار ما خواهید بود و این ویژه برنامه رو خواهید شنید. ویژه برنامه‌ای که از ابتدای ماه صفر آغاز شده، مدتی از پخش شبکه رادیویی معارف تقدیمتون شد، چند روزی از مسیر پیاده روی نجف تا کربلا و در این فصل هم ما باز از شهر کریمه اهل بیت در کنار شما خواهیم بود و روزهای پایانی ماه صفر هم از مشهد مقدس به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم که بشنوید این برنامه رو و به لطف خدا این برنامه مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. در چند روز گذشته که در خدمت شما بودیم با حضور کارشناس محترم برنامه بحثمون به اینجا رسید که جامعه نبوی با تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و بعد از ایشون مسیر حفظ و حراست از این جامعه و تکاملش با محوریت امامان معصوم علیهم السلام بود. کتابی دارن رهبر معظم انقلاب به نام انسان 250 ساله که نشون دهنده اینه که همه این بزرگواران دنبال یک اندیشه و یک رویکرد بودند و در نهایت انشاءالله این مسیر با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سرمنزل مقصود خواهد رسید. ما امروز به بخش زندگی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میپردازیم که چطور تلاش خودشون رو معطوف به این کردن که شاخصه های جامعه نبوی بماند، ماندگار شود و برای نسل های آینده هم قابل استفاده. امیدوارم که امروز هم در کنار ما باشید و شنونده گفتگوی بنده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه سراسر کشور. ساعت 17:04 دقیقه است، لطفاً همچنان با ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
دهه پایانی ماه صفر و دلها راهی مشهد مقدس. کسانی که در توانشون باشه دارن تلاش میکنن شرط رو مهیا بکنن که بتونن در صحن و سرای باصفای امام رضا علیه السلام میهمان باشند و در اونجا عرض ادب بکنن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و در مشهد مقدس هم مسئولین منتظر این هستن که میزبانی بکنند از زائران و دارن تلاش میکنن شرایط رو به نحو درست و مطلوبی فراهم بکنن. آقای کاظمی عزیز همکار بزرگوارمون یک گزارش کوتاه از خبرهای این واقعه و تمهیداتی که داره انجام میشه برای شما عزیزان آماده کردن که دعوت میکنن بشنوید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه در مسیر بهشت، با چند خبر در خدمت شما هستم. عزم مسئولان برای میزبانی شایسته از زائران دهه پایانی ماه صفر. وزیر کشور در سفر به مشهد مقدس با بیان اینکه پیش بینی ها حکایت از حدود 6 تا 8 میلیون زائر در ایام دهه آخر سفر در مشهد دارد افزود، ظرفیت های 7 استان برای خدمت به زائرین به کارگیری می شوند. آقای وحیدی تصریح کرد با کمک و پیگیری همه دستگاه ها نیازمندی ها ارزیابی و بخش زیادی از آنها تامین شده است.
مسئله اصلی هست، یکی بحث اسکان است، یکی بحث تأمین مایحتاج در دوره اسکان و یکی بحث تأمین امنیت لازم و حمل و نقل درون شهری و ایمنی کافی و بحث بهداشت و نهایتاً بحث حمل و نقل برای بازگشت به اوطانشون. برای هر چند مسئله پیشبینی‌های خوبی صورت گرفت.
شعار محوری دهی آخر ماه صفر همه خادم و رضاییم، خدمت کریمانه، جهاد عالمانه اعلام شد. آستانه قدس رضوی شعار امسال را با هدف بست خدمت و ترویج میزبانی کریمانه به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی و خدمت رسانی در دهی آخر صفر اعلام کرد. همچنین مشارکت کنندگان در این پویش می‌توانند با انتشار تصاویر و ویدیوهای خدمت رسانی خود در شبکه‌های اجتماعی و درج هشتگ همه خادم و رضاییم در ترویج بیشتر فرهنگ میزبانی سهیم باشند. برای ایام شهادت امام رضا علیه السلام 145 ایستگاه شهری و جاده‌ای برای خدمت رسانی به 8 میلیون زائر پیش بینی شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود برای این ایام از ظرفیت همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بهره مند می‌شویم تا زائران امام رضا علیه السلام از شهر مبدأ تحت پوشش خدمات بهداشتی، دارویی و درمانی باشند و متناسب با نیازشان بهترین نوع خدمت را دریافت کنند. سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا علیه السلام گفت 16,000 زائر پیاده در قالب 108 کاروان از استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی و جنوبی عازم مشهد شدند. آقای رضایی همچنین از زائرین پیاده خواست با ثبت نام در سامانه نامنویسی بیمه اعزام زائران پیاده حضرت رضا علیه السلام از خدمات بیمه ای استفاده کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از همکار خوبمون آقای کاظمی بابت تهیه کردن این بخش گزارشی. ما شما شنوندگان محترم رو هم توی این برنامه فراموش نکردیم. ازتون می‌خوایم که در این برنامه هم در کنارمون باشید، هم نظرهای خودتون رو بگید و هم در بحثمون مشارکت بکنید. یک سال برای همراهی شما شنوندگان محترم در نظر گرفتیم. ما دو روز گذشته از زبان کارشناس محترم برنامه شاخصه های جامعه نبوی رو برشون بردیم که 10 مورد بودن. من اجمالی اشاره بکنم بهشون: 1. جهانبینی الهی در جامعه، 2. هدفمندی زندگی انسان ها، 3. تجلی فضایل اخلاقی در جامعه، 4. کرامت انسان، 5. انحصار قانونگذاری با خداست، 6. عدالت، 7. آرامش و شادابی، 8. استقلال کامل و آزادی منطقی، 9. پیشرفت علم و عقل، و 10. جهان وطنی. در مورد جناب استاد مخصوص صحبت کردن تا جایی که فرصت برنامه اجازه داد. امروز از شما می‌خوایم که به ما بگید که سهم من و شما به عنوان یک مسلمان در نزدیک شدن به شاخصه های جامعه نبوی چیه؟ ما چه کار بکنیم که جامعهمون به شاخصه های جامعه نبوی نزدیکتر بشه و بتونیم در جامعه زندگی بکنیم که بیشتر رنگ و بوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته باشه. 329 10551 با پیش شماره 025 شماره تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامکی ما. خب همونطور که عرض کردم کارشناس محترم برنامه در استودیو حاضر هستند و انشاءالله گفتگوی خودمون رو با ایشون آغاز میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی و حوزه های علمیه سراسر کشور. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا به جناب عالی جناب حسینی عزیز و به همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و تسلیتم عرض میکنم این ایام رو مجددن به همه عزاداران حسین بن علی سالار شهیدان علیه الصلاه و السلام.
درود بر شما، انشالله که عزاداری های شما هم مقبول درگاه حق باشه. خب جناب استاد، همونطور که ما وعدش رو هم پیش از این دادیم، هم امروز در موردش صحبت کردیم، میخوام در مورد دوره زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت بکنیم که چه کار کردن که شاخصهای جامعه نبوی در دوره زندگی خودشون و امامتشون تثبیت بشه. به نظرم خوبه که از شخصیت خود حضرت صحبت بکنیم که ایشون چه شخصیتی داشتن و ما رو با ایشون بیشتر آشنا بکنیم تا بدونیم که در چه شرایطی هم از نظر شخصی و هم از نظر اجتماعی تونستن این شاخصها رو تثبیت بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز برای که در آستانه روزهای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم روزهای آینده، برای همین در آغاز من یک مقداری اطلاعات اجمالی راجع به شخصیت امام مجتبی علیه السلام خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم.
بفرمایید.
مستحضر جناب حسینی، امام مجتبی علیه السلام تولدشون در سال سوم هجری 15 رمضان انجام گرفت که هر سال شیعیان ما نیمه رمضان رو جشن میلاد امام حسن علیه السلام میگیرن. مجموعه عمرشون عمر زیادی هم نبود. امام مجتبی علیه السلام در مجموع 47 سال عمر کردن، یعنی کمتر از 50 سال. مقاطع عمرشون رو شاید ما به سه بخش بتونیم تقسیم بکنیم. بخش اول زمانی که دورانی که با پیامبر بزرگوار اسلام زمان حیات ایشون و در خدمت ایشون بودن، دوره 7 ساله اول رو میشه در نظر گرفت. دوره دوم حدود 30 سال بعد از پیغمبر اکرم در زمان حیات پدر بزرگوارشون علی علیه السلام زندگی کردند و دوره سوم 10 ساله پایانی عمر خودشون هست که بعد از شهادت امام علی علیه السلام امامت رو به عهده داشتند.
بله.
این در مجموع مقاطع سگانه و حضرت در این مقاطع سگانه نقش‌های متعددی رو ایفا کردند. طبعا از همون روز اولی که ایشون به دنیا اومدن مورد عنایت خداوند و پیامبر اکرم قرار داشتن. نام ایشون که اصلا انتخاب شد، پیغمبر بزرگوار اسلام از جبرائیل دریافت کردن و جبرائیل از جانب خدا پیشنهاد داد که نام این پسر رو حسن بگذارید و نام پسر بعدی هم حسین، و این دو نام ترجمه عبری شبر و شبیری است که فرزندان و پسران حضرت هارون برادر حضرت موسی داشتن و این دو نام قبل از این در تاریخ نبوده. نام حسن و حسین در آغاز برای این دو بزرگوار توسط پیغمبر اکرم انتخاب شد و حضرت اونجا عقیقه کردند و دعا کردند: اللهم عظمها بعظمه و لحمها بلمه و دمها بدمه و شعرها بشعره. که یک خاطره را اسماء بنت امیس نقل میکنه از فاطمه زهرا سلام الله علیها، که فاطمه زهرا سلام الله علیها خاطره تولد امام حسن مجتبی رو برای اسماء بنت امیس نقل کردن و فرمودن: لما حملت بالحسن، زمانی که حامله هست امام حسن علیه السلام ایشونو داشتم، و ولد توهو، وقتی به دنیا آمد، جا النبی، پیامبر بزرگوار اسلام تشریف آوردن و اذن فی اذن الیمنا و اقام فی الیسرا. پیغمبر اکرم اذان در گوش راست حضرت و اقامه در گوش چپ حضرت مطرح کردند و بعد از این گریه کردند. فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدند: اسماء هم اونجا هست؟ اسماء هم میگه: بنده هم. پرسیدم: یا رسول الله، چرا گریه میکنید؟ خدا فرزنده عنایت کرده.
بله.
حضرت پیغمبر اکرم اون زمان پیش بینی فرمودند به زودی قومی ستمگر از امت من شهید خواهند کرد این عزیز ما رو. و وقتی نگاه میکنیم تمام زندگی امام مجتبی علیه السلام پر از فعالیت های گوناگونه که حالا مواردی عرض میکنم. نسبت به فرزندان امام مجتبی علیه السلام گاهی میپرسن، ما الان مجموعه ساداتی که در جهان اسلام داریم، و این نکته رو خدمت از تاریخ سیدی عرض کنم، جناب حسینی، آس ابن وائل طبق جریان شأن نزول سوره کوثر که نقل شده طعنه میزد به پیامبر بزرگوار اسلام که ایشون پسر ندارند و لذا نسلی از پیغمبر باقی نخواهد ماند که دین ایشون رو ادامه بده. خداوند جبرائیل و فرستاد پیامبر ما پسر نداری، پسرات از دنیا رفتن، ولی کوثری بهت میدم که چه میکنه. اون کوثر خیر کثیری شد و سرچشمه برکات زیادی شد که فرزندان پیغمبر اکرم و نسل حضرت از نسل کوثر پیغمبر یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا الان جمعیت سادات بیش از 50 میلیون سید ما در جهان اسلام داریم که اینا نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها. بخشی از اینها فرزندان و نسل امام حسین علیه السلامن که از طریق امام زین العابدین علیه السلام فرزندان امام حسینن و تقریبا نیمی از اینها نه از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام هستن. و گاهی در عربستان یا کشورهای مثل امثال اینا دو نام گذاشته میشه جداگانه، برای یک گروه میگن سادات، برای یک گروه میگن اشراف. این دو با هم این دو تا اسم متفاوت هم میذارن که این دو نسل معلوم باشه. و نسل امام مجتبی رو گاهی از ما میپرسن از طریق کی بوده، چون فرزندان امام مجتبی که به شهادت میگن رسیدن. عرض بنده خوب این توضیح رو بدم به دوستان عزیز. بله، از فرزندان امام حسن مجتبی دو پسر بزرگوار ایشون در کربلا شهید شدن، یکی قاسم ابن الحسن و یکی هم عبدالله ابن الحسن.
بله.
اما سه پسر دیگر ایشون در کربلا بودن که یکی از اینها حسن است، حسن فرزند امام حسن که بهش میگیم حسن مصنا، یعنی هم اسم خودش حسن بوده هم اسم پدر حسن. این حسن مصنا پسر امام مجتبی است و در کربلا حضور داشته و اومده جنگیده، تعدادی رم کشت، بعدم زخمی شد، حدود 16 زخم ایشون برداشت و بدنش افتاد اونجا که بعد شلوغ شد. دایی ایشون آمد این بدن زخمی حسن مصنا رو برداشت و از میدان به در برد و بعدن برد کوفه و اونجا تحت درمان قرار گرفت و نهایتا خوب شد و جمعیت عظیمی از نسل امام مجتبی علیه السلام امروز از نسل حسن مصنا هستن. یعنی خداوند وقتی میخواد نگه بداره اینجوری هم نگه میداره. طبعا امام مجتبی علیه السلام هم جایگاه والایی رو در آیات قرآن دارن، به دلیل اینکه ده ها از آیات شریفه قرآن که در شأن اهل بیت پیغمبر خمسه آل ابا نازل شده، خب امام مجتبی یکی از اونها هستن. چه آیات سوره انسان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یا آیه مباهله‌ای که نازل شده باز می‌بینیم حضرت همونجاست، آیه تطهیری که نازل شده انما یرید الله لیطهر انکم رجس اهل البیت، امام حسن علیه السلام یکی از اون خمسه آل عباس که آیه تطهیر در شأن ایشون نازل شده، یا آیه مودتی که هست و امثال اینها. لذا میبینیم در آیات شریفه قرآن اگر بخواهیم ما ابعاد شخصیتی امام مجتبی را هم در نگاه بکنیم در آیات شریفه قرآن آیات زیادی میبینیم، چنان که از زبان پیامبر بزرگوار اسلام نیز احادیث فراوانی در شأن امام مجتبی علیه السلام یا هر دو، گاه احادیث راجبه هر دو داریم که طبعا حالا توی بخش بعدی شاید من اشاره داشته باشم که پیامبر بزرگوار اسلام راجع به امام حسن علیه السلام نکات زیبایی دارن. یکی فرمودن که عم الحسن فلهو هیبتی و سعادتی، این حسن من یه ارثی از من بره، اون هیبت من و سیادت و آقایی منه که به امام حسن ارث رسیده.
بله.
و بعد حضرت فرمودن که اصل الله ان یصلح الله بین فئتین من المسلمین. انتظار من اینه، این حسن من یک شرایط خاصی به وجود میاد تا یک اختلاف و شکاف عمیقی که بین امت من به وجود میاد ایشون حلش خواهد کرد و درمان یا علاج میکنه، که پیشاپیش پیغمبر اکرم اشاره به صلح امام حسن علیه السلام داره. این حدیث رو هم ابو هریره و دیگران هم در کتب اهل سنت هم اینو نقل کردند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. مقدمه خوبی شد برای بحث بخش بعدیمون که انشاءالله در شرایط اجتماعی که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام زندگی میکردن نکته هایی رو از زبان شما بشنویم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زمانی عزیز و ارجمند. بله، شما همچنان شنونده برنامه در مسیر بهشت هستید. خیلی متشکرم از همتون. 329-10551 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی این برنامه است، برای اینکه هم نظرهای خودتون رو بگید و هم در سوال مشارکتیمون مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو در مورد این سوال بفرمایید که به نظر شما من و شما یه مسلمان چه کار میتونیم بکنیم که جامعهمون به شاخصه های جامعه نبوی بیشتر و بیشتر نزدیک بشه.
آرام جان مصطفی حسن ابن علی، آرام جان مصطفی، آرام جان مصطفی، دست کریم مرتضی، دست کریم مرتضی، نور دل خیر النسای، نور دل خیر النسای، امام شاه کربلای، امام شاه کربلای.
ناصریان از لوشان چند کلید واژه برامون فرستادن: طرفدار حق و حقیقت بودن، احترام گذاشتن به اهل بیت علیهم السلام، پیرو راه ولی فقیه بودن و اینکه ملت امام حسین باشیم.
برای اینکه جامعه ما به جامعه نبوی نزدیک بشه و اصلاح بشه، باید به نظر من 3 تا کار خیلی مهم باید انجام بشه. یکی اینکه به مسجد و نماز و جماعت و اینا خیلی اهمیت داده بشه. دوم اینکه به مطالعه از گهواره تا گور دانشجو، اینکه همه واقعا رفت بشه، آمار مطالعه کم نباشه، مطالعه خیلی زیاد بشه، خصوصا مطالعات دینی. و سوم اینکه تلاوت قرآن، که اونم باز مهمترین مطالعه است، اونم مطالعه با تدبر، که فرمودن از افضل اعمال امت مطالعه قرآن با تدبر هست، اونم زیاد بشه.
از گرمسار خانم صدیقه دهخانی سلام گفتن و تسلیت گفتن ایام رو، که ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم، و ادامه دادن که با تبعیت از دستورات دین تابع خط رهبری بودن و همینطور تربیت فرزندان صالح. خانم فاضلی از قائمشهر هم نوشتن که باید قرآن رو بیشتر ترویج بکنیم و به سنت نبوی بیشتر اهمیت بدیم، دین رسول خدا رو به همه ابلاغ بکنیم تا اسلام و جامعه با نام رسول خدا بیشتر و بهتر رشد پیدا بکنه.
اینکه خودسازی داشته باشیم، اعمال صالح انجام بدیم، ستم نکنیم، مهربان باشیم، با انصاف و عادل باشیم، بین مردم داوری ناحق نکنیم، از فرهنگ غلط پیروی نکنیم، از هوای نفس و امیال پیروی نکنیم که سرچشمه گمراهی هاست.
خیلی متشکرم از مشارکت همه شما شنوندگان محترم در این برنامه در مسیر بهشت و پاسخ دادن به این سوال که به نقش خودمون اشاره می‌فرمایید که چه کار می‌تونیم بکنیم که جامعهمون به شاخصه های جامعه نبوی بیشتر نزدیک بشه. تلفن های شما برای ما دلگرمی است. 329-10551 با پیش شماره 025 رو فراموش نکنید و حتما پیامکتون رو به 3553 ارسال بفرمایید. ما حدوداً نیم ساعت دیگه فرصت داریم که پیامک های شما رو بخونیم و صدای گرمتون رو هم بشنویم. اما دهه پایانی ماه سفره و مناسبت های این دهه رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که همچنان شنونده یه گفتگویی بنده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی باشید. خب جناب دکتر زمانی عزیز، در بخش قبلی بحثمون به اینجا رسید که پیامبر گرامی اسلام پیش بینی کردند که شرایط خاصی در دوره زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام حاکم میشه که امام حسن باید اون رو مدیریت بکنند و اشاره فرمودید که اشاره حضرت رسول به صلحی بود که حضرت با معاویه امضا کردند. در خدمت شما ایم استاد.
بزرگوارید، در دنباله بحثی رو که ما این دو روزه داشتیم و اون شاخصه های جامعه نبوی است، و به تعبیری جلوه ها و عناصر تمدن اسلامی اون جامعه رو که پیغمبر اکرم و امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و بقیه ائمه معصومین علیهم السلام این جامعه رو طراحی کردن چه شاخصه هایی داشتیم؟
بله.
تعدادی از شاخصه ها که حضرت عالی هم فرمودید در شاخصه ها رو مطرح کردن. این شاخصه ها تجلی پیدا کرد در وجود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه، که من به این مناسبت به 4 تا از این جلوه ها در زندگی و ابعاد شخصیتی امام مجتبی علیه السلام اشاره می کنم.
بفرمایید.
اولین جلوه‌ای که ما در امام سجاد علیه السلام در امام حسن علیه السلام می بینیم جلوه عبادت ایشونه و تجلی دوم زهد حضرت امام مجتبی علیه السلام، سوم بخشندگی و جود و سخاوتی است که نسبت به نیازمندان به شکل گسترده امام مجتبی داشتند.
خیلی معروفه کریم اهل بیت.
چهارم هم موضوعی که کمتر گفته شده مسئله شجاعت و جهاد و جنگاوری امام مجتبی علیه السلامه که من به عنوان نمونه به این 4 مورد اشاره مختصری رو خواهم داشت. در مسئله و اینا الگو هست و ما تمدن و جامعه نبوی رو جامعه میدونیم که این جلوه ها درش باشه. راجع به عبادت ایشون خاطرات زیادی در زندگی ایشون نقل شده، به 3 مورد اشاره می کنم. 1. هر وقت ایشون وارد مسجد می شد روی به آسمان می کرد و عرض می کرد خدایا الهی ضیفک ببابک، خدایا مهمان تو در به خانه‌ات آمده، یا محسن و قد اتاک المسیع فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک یا کریم. و چه خوبه که ما اینا درس بگیریم، وارد مساجد میشیم حواسمون پرت نشه با دوستامون حرف بزنیم یا به کاشیهای مسجد نگاه کنیم،
عظمت صاحب این خانه رو
این خیلی مهمه. این مهمه، این روحیه که همین واژه ضیفک ببابک رو عزیزانی که حج مشرف شدن دیدن، یکی از تعابیر قشنگ این الهی ضیفک ببابک، مهمان تو هم اومدیم در خانه‌ت. دومی که حضرت وقتی وضو میخواست بگیره بدنش میلرزید، میخواست وارد نماز بشه. در حدیث داریم کان اذا قام فی صلاته ترتعد و فرائسه بین یدی الله عز و جل. وقتی می ایستاد به نماز گاه بدنش می درزید، احیانا عبا از شانه حضرت می افتاد و حضرت متوجه نمی شد. این خشوع، این فروتنی، این غرق و محو یاد خدا شدن، این حالت در ما شاید بگم اندکه و بنده که هیچی از شماها خیلی عرم شما الحمدلله همه شما جلوتر هستید، ولی عرض بنده اینه چقدر ما در نمازمون این حضور قلب رو داریم. حضور قلب تا جایی که عبای حضرت بیفته و متوجه نشه. راجب پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علی علیه السلام، خب شنوندگان عزیز میدونن اون جریان تیری که از پای مبارک حضرت داره،
معروفه.
این حضور قلب شاخصه مهمی است. و علاوه بر این حضرت به حج که مشرف شدند 20 سفر پیاده به حج مشرف شدند، و حالی که خویل خیلی حاجی ها مسیر طولانی رو علی القاعده باید سواره می رفتن، ولی تعمد حضرت داشتن. پرسیدن آقا چرا اینجوری؟ حضرت فرمود انی لأستحیی من ربی ان القاه ولم امش الی بیتی. من خجالت میکشم که با پای برهنه نرم. ویژگی دوم حضرت علاوه بر عبادت زهد حضرت، در این حال که امام مجتبی امکانات زیادی رو برای جامعه و نیازمندان داشت، اما راجع به زهد ایشون زندگی عجیبی آدم داره تعجب میکنه نسبت به ایشون. یک روز ابن عباس دعوت کرد امام مجتبی علیه السلام رو به باغ خودشون، اومدن اونجا نشستن و صحبتی کردن. موقعی که موقع نهار شد حضرت فرمودن این نون و این سبزی رو بیار جلو. شروع کردن نان سبزی رو امام مجتبی علیه السلام میل کردن به عنوان نهار، و حالی که تو آشپزخونه داشتن نهار میوختن، حضرت فرمودن ایب نداره من اینو میخورم. تمام که شد حالا سفره رو آوردن. سفره آوردن، خب غذای خوبی ابن عباس پخته بود، شخصیت برجسته‌ای بود. وقتی آورد حضرت فرمودن همه اینها رو بیا بسته‌بندی کنیم، به قول الان این بسته‌های معیشتی.
بله.
آره، حضرت فرمودن تمام این غذایی که اینقدر معطر پختی اینا رو بسته‌بندی می‌کنیم، همه اینها رو صدقه در اختیار نیازمندان همه رو فرستاد برای اونها. این شیوه حضرت گفتن ها چرا اینجوری فرمود بهترین غذایی که انسان دوست داره اونو باید به نیازمندان بده. و این نکته مهمی است.
بله،
لن تنال البر
حتی تنفقوا مما تحبون.
چون نزدیک شهادت امام رضا علیه السلام هست، این جمله رو هم از سیره زندگی و سبک زندگی رضوی عرض کنم. امام رضا علیه السلام خب اونجا ولی عهد خلیفه هست در شرایط شهر ری. وقتی قضا میارن طبیعی است که قضای سلطنتی خلافت میپذه و برای حضرت و اطرافیان حضرت میارن. طبیعی بود، خیلی پذیرایی مفصلی بود. حضرت وام ایستادن، قضا رو که میوردن، اون گل قضا رو که جلو به حضرت میذاشتن، حضرت میفرمودن حالا یه بشقاب بیارید. بشقاب میوردن، حضرت اون گل قضا بهتر رو برمیداشتن، میریختن تو اون زر،